ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. طالبان 2 نفر را در ملأ عام در غزنی اعدام کرد. حسن روحانی برای 3 بار در اعتراض به رد صلاحیت شدنش به شورای نگهبان نامه نوشت. به دنبال حمله 3 مهاجم مسلح در کرانه باختری، 1 اسرائیلی کشته و 8 تن دست کم زخمی شدند. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. طالبان پس از مدت‌ها 2 نفر را در ملأ عام و در حضور هزاران تن در ورزشگاهی در غزنی در جنوب شرقی افغانستان اعدام کرد. دادگاه عالی طالبان این 2 نفر را به جرم قتل به اعدام محکوم کرده بود. گفته شده که حکم اعدام را بستگان قربانیان اجرا کردند. دادگاه عالی طالبان با صدور بیانیه‌ای گفته حکم اعدام در ملأ عام به تایید 3 دادگاه و همچنین هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه رسیده بود. اعدام‌های امروز 3 و 4 موارد اعدام در ملأ عام از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بود. اما در ایران، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش شد. وبسایت حسن روحانی دلیل ارسال 3 نامه خطاب به شورای نگهبان را بی پاسخ ماندن 2 نامه قبلی عنوان کرد. آقای روحانی که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است، پیش‌تر و در واکنش به رد صلاحیت شدنش از مردم خواسته بود با شرکت در انتخابات رأی به گفته او اعتراضی بدهند. با توجه به سن بالای رهبر جمهوری اسلامی و 6 ساله بودن دوره‌های مجلس خبرگان، دوره پیش روی این مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است، موضوعی که به نظر در سختگیری 2 چندان شورای نگهبان در زمینه گزینش نامزدها بی تأثیر نبوده است. اما پلیس اسرائیل میگوید 3 مهاجم مسلح در نزدیکی 1 ایست بازرسی در کرانه باختری 1 اسرائیلی را کشته و دست کم 8 تن دیگر را زخمی کردند. به گفته پلیس، مهاجمان با خودرو به محل رفته و به روی ماشین‌های عبوری آتش گشودند. حادثه در نزدیکی شهرک یهودی نشین معال آدومیم در شرق اورشلیم رخ داده. جمعه گذشته هم 2 اسرائیلی در 1 ایستگاه اتوبوس در نزدیکی شهر کریات ملخی در جنوب اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده بودند. از زمان آغاز جنگ غزه در نیمه مهر ماه خشونت‌ها در کرانه باختری رود اردن هم افزایش یافته است. در خبر دیگر اسرائیل میگوید پرتابه ای را که احتمالاً حوثی‌های یمن شلیک کردند در نزدیکی بندر ایلات رهگیری و منهدم کرده. بندر ایلات از مهمترین بنادر اسرائیل در کرانه دریای سرخ است. حوثی‌ها طی ماه‌های اخیر دست به حملات ناموفق متعددی علیه این بندر زدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که این پرتابه را با استفاده از سامانه ضد هوایی پیکان رهگیری کردند. نوع پرتابه و مبدأ آن اعلام نشده، اما سامانه پدافندی پیکان معمولاً موشک‌های بالیستیک دوربرد را در هوا منهدم می‌کند. و باز برگردیم به ایران. 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم را جدی‌تر از همیشه کرده است. آن هم پس از مشارکت پایین شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و به دنبال آن اعتراض‌های گسترده 1401 که حکومت را با بحران مشروعیت روبرو کرده. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم از محمد زرقامی.
رأی دادن یا رأی ندادن، موضوعی که به نظر می رسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان می شود رأی ندادن مساوی رأی دادن به وضع موجود. پس به این ترتیب باید پذیرفت وضع موجود با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است محل مناقشه‌ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه کلید واژه‌های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
باید حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم.
شهروندان، چه منتقدان خاموش چه آنها که مشارکت فعالی در اعتراض‌ها دارند، تقریبا به این باور رسیدند که با فرارسیدن فصل انتخابات سختگیری‌های حکومتی به قول این گروه شل می‌شود تا همه بیایند.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است.
حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زده اند این بار فرق دارد. از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می آورد، ایران شاهد اعتراض‌های گسترده خونباری بوده است. به تعبیر صدیقه وسمقی، فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود، درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
اگر حکومت مطمئن بود از اینکه اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این رو.
هرچه بازار مناظره های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های مجازی داغ است، این سمت شهروندانی هستند که اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست.
مادامی که در به عنوان یک ضرورت، رهبری بخش‌های از اختیاراتشون رو، قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن، بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنن، منتخبان ملت قدرتمند تلقی نشه و نزد مردم، مردم انتخابات رو جدی نمیگه.
آن طرف در حضور پرتعداد چهره‌های معروف در صدا و سیما به همراه صحنه‌های رقص و آوازخوانی مجریان برنامه‌های تلویزیونی است. تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق‌های خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند.
یه روستا، یه عالم رنگ.
همه این سر و صداها در نهایت میرسد به کلیدواژه‌های آشنای 14 دهه گذشته.
به خاطر حفظ خون شهدا،
حرف رهبر معنتون انتخابات شرکت.
سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست.
مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهراً همان که روزنامه اصولگرای 9 دی نوشته است را باید باور کرد. رقابت در پایتخت بین دو فهرست است. فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید میبینید بیشترشان چهره‌های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند. نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت‌های این مجری تلویزیون حکومتی ایران، محمد حسین رنجبران، هم میشود دید.
از سال 98 یا اوایل 98 تقریبا دولت شل کرد، آقای روحانی شل کرد. ببینید همه معتقدن آقای روحانی دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد، بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت، نظارت که بعد میکرد نمیکرد. ایشون به زور در واقع انقدر بهش گفته شد تا پشت صندلی در واقع اون کمیته که برای کرونا، مبارزه با کرونا شد، نشست. و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه تلخ شدن، گفتن برای چی رای بدیم.
اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است. مهدی محمودیان، عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص‌سازی و انتخابات پیشرو می گوید.
حتی در صورت تایید صلاحیت همه اونایی که در انتخابات شرکت کردن، یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردن، حتی اونایی که شرکت نکردن به از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلاحیت میشیم، همه اونایی که من اصلاح طلب تایید صلاحیت بشم، خیلی هم تندرو هم، خیلی هم رادیکال هم، خیلی هم آرمانگرا هم، انتخاب بشم، باز هم مجلس، یعنی نهادهای انتخاباتی و به خصوص مجلس، اساسا ظرفیت هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
حتما شما هم این تصاویر را دیده اید. بسته های حاوی کیک و کلوچه و خلاصه خوردنی های خوشمزه. بسته هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توزیع کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رأی میدم.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید، اما اجازه بدید از سیاست و جنگ و این چیزها فاصله بگیریم و بریم به سراغ یه داستان دیگه، یک گزارش دیگه. به گفته دادستانان ایالات متحده، یکی از سردسته های بانک تبهکاری ژاپن یاکوزا که الان زندانی است، قصد داشته مواد هسته‌ای قاچاق و حساس رو در اختیار ایران بذاره. این مواد رو یکی از رهبران گروه های شورشی میامار در ازای واسطه‌گری خرید تسهیلات برای این تبهکار ژاپنی فرستاده. بنیامین صدر گزارش میده.
شاید نام یاکوزا به گوش شما هم خورده باشد. یاکوزا همان گروهی از تبهکاران ژاپنی است که در سراسر جهان هم پراکندند و با نام مافیای ژاپنی هم شناخته می شوند. حالا اما نام یک مرد ژاپنی به نام تاکیشی آبیساوا از سردسته های یاکوزا در رسانه ها مطرح شده که در پیوند با ماجراهای هسته‌ای ایران است. آمریکا می گوید این قاچاقچی 60 ساله به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به جمهوری اسلامی متهم است. آقای آبیساوا بازداشت شده و در انتظار محاکمه در زندانی در بروکلین نیویورک است. به گفته مقام‌های دادستانی آمریکا، تاکیشی آبیساوا و همدستش در جریان تحقیق یک مأمور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، نمونه‌هایی از مواد هسته‌ای را که از میانمار به تایلند منتقل شده بود، نشان دادند. بر اساس گفته دادستان ایالات متحده، مواد هسته‌ای را یکی از رهبران گروه‌های شورشی قومی در میانمار که یک معدن اورانیوم را در این کشور تصرف کرده، فرستاده. به گفته دادستان‌های آمریکا، نمونه‌های مواد هسته‌ای توقیف شده و آزمایش‌های بعدی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که این مواد حاوی اورانیوم برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومتی در ایران در تمام سال‌های گذشته تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کردند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. خواستیم کمی از سیاست و موشک و جنگ فاصله بگیریم. باز یاکوزا هم ارتباط پیدا کرد با اون. اما محققان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشامدرن موفق شدند نشانه‌هایی از سندرم دان را در میان برخی از اونها شناسایی کنند. اردشیر طیبی گزارش میده.
دانشمندان موفق شدند سندرم دان را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی 7 نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید می کند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص های قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندرم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندرم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم ها پس از مرگ نیز دشوار است، زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندرم داون در استخوان‌های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10,000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده‌های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی ان ای هر استخوان با کل نمونه‌ها، آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند، مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش 6 استخوان با نشانه‌های سندرم داون را کشف کردند که 3 مورد متعلق به نوزادان 1 ساله و 3 مورد دیگر متعلق به جنین‌هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم داون را پیدا نکرده، اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفن شدند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می‌شده. کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم‌های نادر و ژنتیکی رفتار می‌کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می‌کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنوید و با همین گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، هر اون چیزی که از رادیو فردا می‌شنوید با ما در میون بذارید. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمنده.